أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بله بله،
چون دو مرتبه هم مجرد غیر از اطاعتی از خدا از رسول است، دو تا صرف اطاعت، ولی اطاعتی که از خدا هم هست نفس اطاعت از رسول.
درست. بله،
ولی مشکل اینجاست که اگر ما بگیم اطاعت، ما هم امر به اطاعت از فقها شدیم، هم امر به اطاعت از والدین شدیم، هم اینا رو داریم. خب همونطور که امر به اطاعت از پدر و مادر و فقها و علما شدیم، امر به اطاعت از اولی الامر هم شدیم. منتها این آیه اثبات نمی‌رسونه به این دلیل که اطاعت به معروف تا جایی که اولی الامر و پیامبر به ما بگن که آقا در کارهای معروف و خیر ما رو امر بکنن، ما اطاعت می‌کنیم و الا فلا.
ببینید، ما در رابطه با اطیع الله و اطیع الرسول، من اگر اطاعت رسول با اطاعت اولی الامر یکیست، فقط تنها این آیه که نیست، طاعتون معروفه فرق می کند با این. برایش من یطع الله، من یطع الرسول، فقط اطاع الله آمده اونجا یک پشتبانی درست چیزی کرده، و من یعص الرسول فقط اطاع الله، فقط یعص الله. اطاعت پیغمبر مساویست اطاعت خدا، و معصیت پیغمبر مساویست با معصیت خدا. در اینجا اگر اطیع الله و اطیع الرسول آمده، اطاعت الله ذاتیست استقلالیه، اطاعت النبی به تبع اطاعت الله از این جهت. ولی از در رابطه با فقها ها، یا در رابطه با برای شما عرض کنم پدر و مادر و غیره، اون کاملا ده ها استثناء خورده. ما در رابطه با اطاعت و اولو الامر استثنایی ما نداریم. ما فعین چی هست؟ بله بله، هیچ قیدی ما در رابطه با اطاعت الرسول و اطاعت اولو الامر ما نداریم اصلا و ابدا. و اضافه تنها این هم نیست، آیه تطهیر هم پشتوانه دارد، آیه برای شما ارز کنم مباهله هم پشت، یعنی اینا مجموعه ای از روایاتی است که قسمت ائمه را قطعی میکنه، قطعی میکنه. نه اصلا کلن هم تک تک اینها کفایت میکنه، اصلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. دیگه فخر رازی که امام المشککینه وقتی به این آیه میرسه میگه این آیه دلالت دارد قطعا بر عصمت اولو الامر، چون اگر بنا باشد ما اولی الامر عصمت نداشته باشد، گناه نه، اشتباهاً ما را به غیر طاعت الله دستور بدهد، لازم میاد تناقض در قول خدا باشد. از طرف میگه اطیع اولی الامر، از طرفی میگه لا تطع احداً فی معصیت الله. پس بنابراین آیه قطعا بر عصمت دلالت میکنه، ولی ما چه کار کنیم؟ چون ابوبکر و عمر معصوم نبودند، مجبوریم از ظاهر آیه دست برداریم. یعنی آخر یک چیز مسخره‌ای میگی که اصلا شترچران‌های بیابان‌های ریاض بهش میخندند. چون اونها اینطوری نبودن، یعنی یک چیزی تو ذهنش آورده میخواد محتویات ذهنی خودش رو بر قرآن تحمیل کنه، نه اینکه محتویات مغز خودش رو بر قرآن عرضه بکند. دنبال این نیست که فعرف الحق حتی تعرف اهله، نه، ما این شخصیت ها را شناختیم، ابوبکر و عمر خلیفه هست و ما مجبور هستیم هر چی که مخالف اینها باشد تحویل بکنیم. هیچ راهی غیر از این ما نداریم. ولذا آیه اولی الامر هیچ قیدی در رابطه با اطاعت اولی الامر ندارد اصلا و ابدا. بله بله، روایات متعدد شد، 50 تا ما روایت داریم که مراد از اولی الامر امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هستند، هم در کتب شیعه ما داریم هم در کتب اهل سنت داریم الا ما شاء الله. حالا اگر اون بحث آیات ولایت رو حالا ما ببینیم چی میشه تکلیفش، رسیدیم اونجا دوستان ببینن ما چقدر روایات صحیح و سند داریم هم در شیعه هم در سنی که مراد از اولی الامر ائمه علیهم السلام هستن، اصحاب کسا هستن. ولی این آقایان آمدن نه، آقا اولی الامر فرماندهان نظامی هستن، اولی الامر خلفا هستن، اولی الامر امرا هستن، اکثری توجیهاتی دارن که این توجیهات کاملا به تعبیر مرحوم شرف الدین اجتهاد در برابر نص. نه نه، اطاعت فی المعروف مانه ائمه نیست عزیز من، اطاعت فی المعروف عرفه. یه قطعا ثابته دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم هیچ قیدی ندارد. و این تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الى الرسول، یعنی شما اگر در رابطه با اولی الامر اشکال داشتید الى الله و الى الرسول. و این تنازعتم فی اطاعت اولی الامر فردوه کجا؟ الى الله و الى الرسول. و در آیه برای شما عرض کنم 38 ولو ردوه الى الرسول و اولی الامر یستن بتونه، اون آیه چیه دوستان اگر بخوانن؟ بله اونجا دیگه کاملا مشخص کرده این دوتا آیه کنار هم که قرار میگیرد، اطاعت الله اطاعت الرسول اطاعت اولی الامر همه در یک ردیف هستن. در رابطه با دروزی ها و زیدی ها و اینا ما تقریبا 10-12 سال قبل در سوریه ما کلاسی داشتیم، حدود 70-80 از کل علمای شیعه جمع کرده بودن از لبنان و سوریه. من تو ذهنم هست که مقالش رو تو سایت حضرت ولیعصر ما گذاشتیم، تمام این ادیان و مذاهب متفرقه که در لبنان و سوریه و عراق هست همه را ما به صورت کلاسیک بحث کردیم. اگرم نبود من میگم این فایلش رو در سایت بگذارن دوستان از اونجا ببینن. من یک مشورتی هم با دوستان داشتیم، ما امسال آمدیم شنبه و یک شنبه رو اختصاص دادیم به فقه مقارن و بحث اجتهاد و تبرید، و دوشنبه و سه شنبه رو هم اختصاص دادیم به بحث منهج الاجابه و آیات الولایه. ولی ما دیم بعضی از این دوستان، یعنی از چند نفر تا دیشب هم بعضی از دوستان مراجعه داشتن، این بحث اجتهاد تقلید به این شکل تا به حال در حوزه بحث نشده. تعبیرش این بود که خیلی شیرین است و مطالب خوب هست، تقریبا اصرار داشتن که هر 4 روز رو ما فعلا علل حساب به همون فقه مقارن اختصاص میدیم اجتهاد تقلید. حالا اون منهج الاجابه رو فایلش بگذاریم در اختیار آقایان مطالعه کنن، کتابش هم دیگه داره چاپ میشه. و بحث آیات الولایه هم ببینیم در غیر از روزهای برایش تحصیلی یک وقتی رو باز کنیم برای آیات الولایه. اگر همه دوستان بر این موافق هستن ما حاضریم هر 4 روز هفته را اختصاص بدیم به همین بحث اجتهاد تقلید، یا نه به همین شکلی که ما داریم میریم 2 روز بحث فقهی، 1 روز بحث منهج الاجابه عن الشبهات، 1 روزم آیات الولایه. حالا نمیدانم نظر آقایان چیه، ما گفتیم با دوستان مشورت کنیم بر مبنای نظر اکثریت بحثمون رو ادامه بدیم. ببینید کلا ما 4 روز کلاس داریم، ما معمولا روزهای 4 شنبه مثلا قم نیستم، غالبا نیستیم ما به مسافرت های یا کلاس هایی که در شهرهای مختلف داریم و غیره، حوزه ها، دانشگاه ها، معمولا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها معمولا در قم ما نیستیم. و خب دوستانم که بنا شد که اون کارگاه رو انشاءالله راه بیفته، چون هدف اصلی ما از این بحث ها این هست که ما بتوانیم هر سال یه چهار پنج نفر از دوستان عشق علاقه پیدا کنن، بیفتن به خط دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و در این فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری قتلگاه جوانها شده و الان دارن راست چپ بالا پایین برای شما عرض کنم شبهات رو وارد می کنن، دوستان بتونن در این حوزه ورود پیدا کنن. هدف اصلی ما اینه از این بحثها. ما نه دنبال مجتهد درست کردن هستیم، نه دنبال بحثهای که دیگر عزیزان و بزرگواران هستن. هدف اصلی ما اینه. ما اجتهاد تقلید رو هم که داریم، آقایان دوستان دقت بکنن، 90% بحثهای ما بحثهای دفاعی از حریم اهل بیت و هجمه به مخالفین هست. اجتهاد تقلید ما هم دوستان اگر ببینن، اجتهاد تقلید کاربردیه، یعنی امروز برای شما عرض کنم در فضای مجازی یا در بحث‌های اجتماعی و غیره بحثی است که کاربردیه. حالا نمیدونم، حالا میخواد ما این 3 روز هفته را اختصاص میدیم به همون اجتهاد تقلید، اون چیز رو دیگه فعلا منهج الاجابه را علی الحساب تعطیل کنیم و فایلش رو بگذاریم دوستان ان شاءالله مطالعه کنند. و سوالات هم که اونجا هست بشه آخر سال ما 1 هفته رو برای تمرین ها بگذاریم و انشالله عزیزان یه خود آزمایی داشته باشن. روزهای آخر هفته هم آیات ولایت رو ادامه بدیم بره. نمیدونم اگر همگی موافقن به این. و این یه نظریه فرمایشی بله. حالا دوستانی که به همین شکل موافقن دستاشون رو بلند کنن. بله ظاهرا اکثریت بر این هستن دیگه. حالا به همین شکل میریم جلو. ببین توکل بر خدا. مال صاحب اللغه؟ آها از سقیفه و فدک؟ خیلی زیاد اعتبار نداره در نزد اونها، اهمیت نمیدن براش. اونم برادر خواهر خود ابن ابی الحدیده. از ابن ابی الحدید اعتبارش بیشتره، ولی در حد این که بیاد مثلا مثل حتی ابن قتیبه هم در بیاد اینها نیست، در این حد نیست. بله آردم خیلی عرض کردم براشون اهمیت نمیدم. بحث بند رو به اینجا رساندیم که در احادیث اهل بیت علیهم السلام ارجاع به صحابه و تأیید فقاهت صحابه و اجتهاد صحابه، ما چند دسته روایات داشتیم. یک دسته روایاتی که ائمه علیهم السلام میفرمایند علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، یک دسته دستور فتوا صادر کردن به صحابه میدهند که ما اینها رو جدا کردیم. یک دسته هست وساقت روات را تأیید میکنند. البته دسته دیگر هم ما داریم که ضعف روات و کذب روایات رو هم روشن میکنند. مثلا لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه تتبع کل لعنت الف لعنه، یا مثلا لعن الله مغیرت ابن سعید فانه کذب علی ابی، امثال این هم ما زیاد داریم که این دو دست روایات اولا تثبیت می کند مقبولیت علم رجال را از دیدگاه ائمه علیهم السلام و ارجاع مردم به راویان ثقه و تشخیص راویان ثقه هم به عهده علم رجاله. نهی ائمه علیهم السلام از اخذ روایات از کذابین و وزائین، و این هم بهده علم رجال، تنها علمی که میاد وساقت رواد، ضعف رواد، کذب رواد ثابت میکنه عمدتاً علم رجال. ما در همین مقدمه المدخل الى علم الرجال اونجا ما مفصل آوردیم که بعضی از این اخباریین میگن آقا علم رجال علم منهی عنه، چون تتبع در اعراض روات. اونجا من نقل کردم از یکی از این بزرگان که ازش سوال کردن فردای قیامت از شما سوال کنن که آقا شما میرفتید آقا این دروغوس، این جعال، این وزائ، خب این دنبال برایش نقاط ضعف مردم هستید، چه جوابی میدید اونجا؟ خب آقا من جواب میدهم، من دنبال احیای شریعت بودم، برای احیای شریعت دنبال افرادی بودم که در شریعت میخواستن رخنه کنن. آیا احترام حفظ شریعت بالاتره یا احترام حفظ آبروی روات بالاتره؟ قطعا حفظ شریعت احترامش و اهمیتش بالاتر از حفظ آبروی روات هست. ولذا این هم ما روایات مختلف ما داریم، شاید به 50-60 روایت میرسه، ائمه ارجاع به ثقات میدهند و نهی از راویان کذاب و امثال این، و نمونه اینها را هم داریم که دیروز ما اینها را اشاره کردیم. و بحثی که ما دیروز ماند، یک بحثی ما داشتیم که دوستانم سوال داشتن، اضافه بر این که این قضیه ارجاع به ثقات و نهی از اخذ از کذابین از ائمه بوده و این برای جامعه شیعه فرهنگ شده، میاد خدمت امام صادق عرض میکنه که یبن رسول الله افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخود انهم آل مدینی، یعنی معلومه فرهنگ شده. آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست؟ من میتونم از او احکام شریعت رو فرا بگیرم یا نمیتوانم؟ و امثال این روایات زیاد ما داریم. نکته مهمتر این که کتابهایی که در عصر ائمه نوشته شده اینها را می آوردن به ائمه عرضه می کردند. این دیگه خیلی فراتر از قضیه توثیق رواد و تکذیب کذابین هست. کتاب جمع کرده یا خودش نوشته یا از صحابه نوشته، میان خدمت امام علیه السلام یا ابن رسول الله این کتابی که ما نوشتیم مورد تأیید شما هست یا مورد تأیید شما نیست. روایت این دوستان داشته باشن، این یادگاری از ما داشته باشن، روایت هم 100% صحیح سندن. دقت کنن دوستان، محمد ابن قولوی، حسین ابن حسن بندار، ابن قولوی هم که صاحب کامل زیارات، سعد ابن عبدالله اشعری قمی از ثقات صحابه، از محمد ابن عیسی ابن عبید قطعا ثقه هست، شیخ نجاشی اجماع ادعا می کند بر وثاقتش، ادعای اجماع دارد. تضعیفی که شیخ طوسی در رجال دارد در دو سه جا، این تضعیفات کاری رو جلو نمی بره. خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم در شرح حال محمد ابن عیسی ابن عبید اول توثیق نجاشی رو نقل می کنه و توثیق اجماعی، بعد میاد تضعیفات دو سه تا شیخ در رجال تضعیف کرده محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی را، بعد میگه آقا این توثیق تضعیفات شیخ طوسی نمیتواند مقاومت کند، چون نجاشی از اوثق الناس فی توثیق رواد بوده. و اینم عرض کردم خدمت دوستان، ما نظرمون بر این است که این رجال شیخ طوسی پیشنویس و مسوده بوده، یادداشتهایی کرده بوده، شاگردان شیخ طوسی یادداشت رو به همدیگه دادن بنویسن ازش استفاده کنن و بعد از شیخ طوسی به صورت کتاب در آمد. ولذا با وجود توثیق نجاشی، توثیق شیخ طوسی قطعاً از نظر اهمیت پایین‌تره، بلکه یه مقدارم بالاتر از این من میخوام عرض کنم. شیخ طوسی صاحب فنون متعدده بوده، در فقه ید طولایی داشته، در اصول، در تفسیر، در رجال و غیره. خب کسی که صاحب فنون متعدد هست قطعاً تسلطش کمتره، ولی نجاشی از اول تا آخر عمرش فقط در رجال کار کرده و غیر از رجال کار دیگری نکرده. و تمام فقهای ما میگن که نجاشی عذبت الناس در رجاله، عذبت الناس در رجاله. شیخ طوسی اگر در فهرستم کسی را تضعیف کند نجاشی توصیف کرده باشد، توصیف نجاشی مقدمه، چون خود به ما رواه و اوسقه ما طبق فرمایش امام علیه السلام هم همینجا میگیره با الغاء خصوصیت. یونس بن عبدالرحمن هم که دیگه کاملا مشخصه از اصحاب اجماع و از ادلای اصحاب امام رضا سلام الله علیه. بعد همون روایتی که ما دیروز اشاره کردیم اینجا دیگه خیلی مفصل هست. تا اینجا میاد میگه، یونس میگه وافیت العراق. اینها چقدر تلاش داشتن برای احیای سنت اهل بیت علیهم السلام. در اون زمانی که بردن نام ائمه جرمه، نقل روایت از ائمه جرمه. خب شما ببینید یونس بن عبدالرحمن معاصر صفان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر و غیره که میندازن زندان که اصحاب امام کاظم و امام رضا را به ما بده و مقاومت میکنه، خواهر محمد ابن ابی عمیر کتابهای برادرش رو برای اینکه فردا نیان اینها را غارت کنن ببرن، میبره در داخل یک اتاقی دفن میکنه. از اون طرف هم باران میاد و تیکه. وقتی ابن ابی عمیر از زندان آمد بیرون دید که تمام کتاب، خب اون زمانم چاپی هم که نبود، همش از این خودنویس ها بود، برای شما خودنویس هم نبود، همین مرکب بود، همه از بین رفت. در اون زمان یونس بن عبدالرحمن میگه وافیت العراق، عراق را زیر پا گذاشتم. قطعاً فوجدت بها قطعت من اصحاب امام باقر و امام صادق متوافرین، هر کدام در یک شهری در یک روستایی بودن. فسمعت منهم و اخذت کتبهم. جالبه ها، میگه روایاتی که اصحاب امام باقر و امام صادق داشتن شنیدم، کتابهایی هم که نوشته بودن از اون استنساخ کردم. یعنی یک دائره المعارف مفصلی تهیه کردم. آمدم خدمت امام رضا فعرضتها من بعد علی ابی الحسن رضا علیه السلام فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله. و آقا این روایت دروغه، این روایت دروغه، این روایت دروغه. بعد فرمود ان ابل خطاب کذب علی ابی عبدالله، لعن الله ابل خطاب، کذالک اصحاب ابل خطاب یدثون ها به الاحادیث الى یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله فلا تقبلوا علینا. دقت کنن دوستان که دیروز می بودن این در کتب اهل سنت هم هست یا نه، این شلو من مفصل بحث می کنم، بحث شیرینی هم هست. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن الله و عن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان و فلان. ما دنبال این که ابو حنیفه چی گفته، شعبی چی گفته، نمیدانم زهری چه گفته، ابوبکر و عمر چه، با اونا ما کار نداریم. یا یا در یکی از راوی ها میاد خدمت امام میگه ما وقتی نقل میکنیم از شما و آبایتون نقل میکنیم. گفت نه، از ما نقل نکنید، میخواد از عمر ابوبکر نقل کنید. و صراحتا داره ها میگه ما انا عن الله و عن رسول ولا نقول قال فیتناقض کلامنا. از این فقیه از اون فقیه نقل نکنید، نقل نمیکنید که کلامات ما متناقض باشه. ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصدق لکلام آخرنا و اذا اتاکم من یحدثکم بخلاف ذلك فردوه علی. هر کس خلاف این رو گفت، گفت آقای مال خودت، به ما مربوط نیست. و قولو انت اعلم و ما جئت به، ما این حرفایی که نقل میکنی به درد ما نمیخوره، خودت ببر بهش عمل بکن. البته اینم دقت داشته باشن دوستان عزیز، ما روایات متعدد هم داریم. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد دوم یا سوم بهار ما رو جمع کرده خیلی زیاد، که ائمه علیهم السلام میفرماد هر روایتی به شما رسید با عقلتون تدبیر نکرد فوری انکار نکنید، لعل این روایت از ما صادر شده، تقیتا صادر شده، یا مطالبی ما در اونجا به صورت لفافه بیان کردیم. چون تکذیب کلام ما تکذیب الله فوق عرشه است، ولذا اینجا هم میگی که اگر خلاف این بود فردوه علی، به همون کسی که در روایت نقل میکنه برگردان، بگو مال خوده، پیشکش خودت، مبارک خودت این روایت، انت اعلم و ما جهت به، خودت بهتر میدانی این روایت که نقل میکنی. بعد میگه فانما كل قول منا حقیقت و علیه نور فما لا حقیقت معه ولا نور علی فذلک من قول شیطان. البته خودش خیلی بحث مفصلی دارد که اصلا ما کل قول منا حقیقت و علیه نور، روایاتی که از اهل بیت هست رختی آدم میخانه ها، خدا شاهد هستن نیست که اینها مطابق با فطرت سخن میگوین، کلامشون کلام خالق فطرته، آدم لذت میبره. من عرض کردم خدمتتون سال تقریبا 51-52 و 7-8 نفر ما در همین کتابخانه آقای مرشی نجفی خدا روحشون رو شاد کنه صحیح بخاری رو مقابله می کردیم که ببینیم که تصحیفاتی داره یا نه. تقریبا یکی دو سال اونجا مشغول بودیم. خدا را شاهد می گیرم ما جلسه که تمام می شد ما احساس می کردیم یک تاریکی عجیبی بر روی دل ما سایه افکنده. به دوستان میگفتم دوستان قدر روایات اهل بیت رو بدانید، از ما کاری نداریم سند و غیر سند، وقتی 10 صفحه آدم کافی رو میخونه، بهار رو میخونه، آدم احساس آرامش دارد، احساس نورانیت میکنه. ولی این روایت انس و ابو هریره و غیره از ما کاری اصلا نیست، آیا واقعا درست یا درست نیست، نیست که اینا مطابق با فطرت نیست، برای آدم ظلمت میاره، تاریکی میاره. یعنی من باور کنید بدترین دوران عمر حوزویم همون زمانی بود که روزی 4-5 ساعت، نه 1-2 ساعت، نه ساعت 3-4 میرفتیم بدن تا ساعت 9-10 شب ما مقابله میکردیم این روایات رو. و واقعا کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، این کاملا مشهود در کلمات اهل بیت علیهم السلام. این یک، یعنی میگیم کل ما که نقل میکنیم از سنت پیغمبر نقل میکنیم، سنت ما سنت پیغمبره، چیزی که خلاف سنت پیغمبر باشه ما نقل نمیکنیم. خب مثلا یک مثال من برای شما میزنم، ما در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایات متعدد داریم، 4-5 تا روایت، کان رسول الله نستجیر بالله یبول قائما، ایستاده از میخوام جلوی صحابه میگرفت و برای شما عرض کنم بول میکرده. من از دوستان افغانی هم از میخوام، میگه در افغانستان هم در بعضی از شهرها هر سال یک دفعه استاده بول میکنن برای اینکه به سنت پیغمبر عمل کنن. خب ببینید این کاملا مشخصه، ائمه علیهم السلام نه مظهر اخلاقن. من یه روز با یکی از این دانشجوها در کنار بیت الله بحث داشتم، گفتم خدا پیغمبری تو را بین بیت الله قسم میدم اگر کسی بیاد بگه من بابات دیدم مثلا تو خیابان عزیزیه ایستاده اونجا دستش گرفته داره ایستاده بول میکنه، خوشت میاد یا بدت میاد؟ گفت نه بدم میاد. گفتم توی که برای بابات حاضر نیستی اینه قبول کنی، چطور برای پیغمبر قبول کردی؟ همینطوری ماند. بله حالا بینید دستشوی های ایستاده یکی بله بله اون بله دیگه نه همون دست بازم دستشوییه. این که بیاد کنار دیوار بیسته و همه ببینند. خب شما، من بارها گفتم اینها نمیتونن خلفا را به مقام پیغمبر بیارن، پیغمبر میارن اونجا. خب شما بینید در رابطه با اینکه آقای عمر استاده بول میکرد، عبدالله عمر استاده بول میکرد، کی 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 الا ماشاءالله دارن. خب برای اینکه بیان کار اینها را توجیه بکنن پیغمبر هم استاده بول میکرد. اینها میآمدن زن بچهشون رو میبردن تو جلسات شوی و غیره اینها. بله پیغمبرم اصلا عایشه را گردنش سوار میکرد، از این دیوار بالا میبرد، اونجا رقص و آواز بود، تماشا میکرد. بابا این برای یه فرد عادی، یک مسلمان عادی زشته، خلاف غیرت، خلاف انصافه بیاد زنش گردنش سوار بکنه. حالم شما برو از اون بالای دیوار ببین اونجا مشغول ساز و آواز و رقص شو هستن، تماشا بکن. ببینید اینها یک چیزهاییست که واقعا نه، پیغمبر هر شب با 11 تا از خانمهاش تنبستر می شد. آقا با پیغمبر می آمد می گفت، این خلاف انصافه، خلاف وجدانه. زن های پیغمبر می گفتن اسرار زندگی رو. خود بخاری روایت داره اگر کسی اسرار خانوادش رو بیاد برای شما مطرح کنه فهو منافق، خدای عالم عذابش میکنه. این یک سری چیزهایی که اصلا ما کاری نداریم سندن درست یا درست نیست، با فطرت بشری این روایات نمیسازه. من یه فایلی دارم طولانی هم هست، تقریبا شاید نزدیک 200-300 صفحه هست، تمام روایات خلاف عقل، خلاف فطرت بخاری و مسلم رو جمع کردیم. شاید 50 برابر کاریست که آقای نجمی کرده در سری در صحیحین. یعنی ما مطالبی پیدا کردیم که اون بزرگوار هم از چشمشون مخفی مانده، با اینکه من معتقدم یکی از بهترین کتابهایی که در این 100 سال اخیر نوشته شده کتاب سری در صحیحین مرحوم آقای نجمی، چون از دوستان ما بود، اهل خوی بودن، خیلی هم زحمت کشیده ایشون، خیلی کار کرده و من به دوستانم توصیه میکنم این کتاب رو به دقت بخوانن و ازش خلاصه برداری هم بکنن، خیلی از جام به دردشون میخوره. خب اجازه بدید. اینا بینید یک سری چیزهایی که خط قرمزه، ما اینا رو معمولاً یک سری نگه داشتیم. بعضی از چیزها را که اگر یک مناظرهی با اینها داشتیم به عنوان پوست خربوزه زیر تا به حال هم حتی تو شبکه مطرح نکردیم اینها را، یک سری چیزهایی تو چنتمون نگه داشتیم. ما در بعضی از مناظراتی که در مکه داشتم بعضا بعضی از اینها را ول می کردیم و پاش میگذاشتیم و با کله می خورد زمین. نه خب ببینید بعضی از قسمت ها هست که توجه نیست، تنها فقط صحیح بخاری نیست، تنها صحیح بخاری نیست، چیزای دیگر هم هست که مثلا یا مثلا شما، حالا من عربیش رو میگم رد میشم، من قوض بخوام، من شق ذکره علا نصفین فادخل نصفه فی امرأت و نصفه فی امرأت اخرى یجب علیه القوض دونهما، یا من ادخل نفسه فی فرج امرأتین. دیگه اونجا کاروان سراز چی چیه؟ میگه اگر این ادخل من جانب رأسه فلیس علیه الغسل و این ادخل نفسه من جانب رجله فیجب علیه الغسل.
یک جوری چیزهای اینها دارن که اصلا واقعا آدم وقتی میخونه شاق یه فقیه تو کتاب فقهی بیاد همچه یا از ابو حنیفه من تزوج مع امه التي ولدته با مادرش نکاح بکند برای وجب علیه المهر، مهر واجب هست و برای شما عرض کنم بچه هم بچه های خودش هم. ببینید یه چیزهایی که اصلا واقعا آدم نمیدانه چیه. اینا همش همون تعبیری که رسول اکرم فرمود اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب این تمسکتون به ما لنتزلو بعدی و ازا خالفت و جماعتون فسارو حزب ابلیس. ببینید من بارها به دوستان گفتم رفقا هر روز نماز که میخوانید بعد از نماز برید سجده با تمام وجودتون یک سجده شکر خصوصی مخصوص انجام بدید. خدایا شکر مخصوص دارم خصوصی 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 به خاطر نعمت ولایت. این رو همون طوری که در اون روایت امام صادق سلام الله علیه هست که به عقبه تعدادی از صحابه بودن گفت قدر ولایت رو نمیدانید شما تا اون لحظه ای که جان به اینجا برسد میبینید. بعد معلی بن خنس هی داره سنبه میزنه به عقبه سوال کن چه میبینیم. میگه من 30 بار سوال کردم از امام چه میبینیم. امام هیچی گفت میبینید. دیدم باز معلب نخونه همینطوری داره مش میزنه به ران من. آقا سوال کن از امام چی میبینیم. تا جمعیت متفرق شد حضرت فرمود عقبه بنشین. اون آخر لحظه که جان به اینجا بیاد رسول اکرم میاد بالای سر شما مینشیند و امیر المؤمنین پایین پای شما. پیغمبر به شما بشارت میدهد، امیر المؤمنین هم بشارت میدهد، میگه انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه. اونجا ارزش داره، اونجا ملاکه، اونجا میفهمیم که قدر ولایت چیه. ارزش مال اونجاست. و واقعا این رو من به صراحه میگم، من خودم رو دارم عرض میکنم، ما قدر نعمت ولایت رو نمیدانیم، نمیدانیم چیه. ولی وقتی که همون لحظه آخر به تعبیر امام صادق جان که به اینجا میرسه چشم، یعنی این روایات حضور رسول اکرم و حضور امیر المؤمنین شاید بگم 200 سال روایت ما داریم در این زمینه. 200 سال روایت اگر بنا باشه با 200 سال تواتر حاصل بشه قطعا از متواترات این روایت، اون لحظه آدم میفهمه که در چه نعمتی بوده و قدرش نمیدانسته. اون روایت خیلی جالب هم هست که راوی میگه یا ابن رسول الله شنیدم که شما بگید شیعیان ما مایه عامل نجات هستن. گفت بله. گفت واقعی شیعان خیلی گناه و معصیت میکنه. میگه خدای عالم گرفتارشون میکنه در دنیا گناهانشون پاک میشه. گفت گناهاشون به قدر زیاد بود با گرفتاری پاک نشد. حضرت من موقع جان دادن خدای عالم اینها را به سختی جانشون رو میگیره پاک. گفتم اونم پاک نشد. گفت در قبر اینها را عذاب میده پاک نشد. همینطوری هی بهانه میاره. میگه خب اینا هم پاک نشد در قیامت. بعد حضرت عصبان گفت ما چه کاره این بس؟ ما شفاعتش میکنیم. ما میبریمش بهشت. دیگه اون باباها دیگه خفخون میگیره دیگه نمیتونه حرف بزنه. ولی این قدر روایت رو انشاءالله قدر ولایت رو بدانیم. حالا این بحث رو من فردا ادامه میدم. این بحث رو شون ناس بله چاپ ایرانه، هم بیروت چاپ کرد، این هم عربی دارم ترجمه شده. من توصیه میکنم عربیش رو دوستان بخونن. بله ازواعون الصحیحین. بله ازواعون علی الصحیحین ترجمهش کردن سیری در صحیحین. و السلام علیکم و رحمت